هدیه به بشکا اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو شروع میکنیم، در آستانه نیمه شعبان هستیم. انشاءالله بیشترین بهره ها رو از این ایام ببریم. امروز هم روز 22 بهمن بود، روز پیروزی انقلاب. هدیه به پیشگاه همه شهدای انقلاب و دفاع مقدس صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز توی بحثایی که در مورد سوره صف داشتیم موضوعی رو میخوایم داشته باشیم که به بحث انقلاب و به بحث مهدویت هم ربط داره. عنوان بحثمون اینه: ماجرای انقلاب در سوره صف. این بحث رو ایشالله الان وقتشه دیگه، امروز هم 22 بهمن بوده، واردش بشیم. توکل بر خدا میکنیم. بحث نسبتا جدیدی هست این بحثی که میشنوید، تبیین قرآنی ماجرای انقلاب. قبل یه سوال من جواب بدم، آیا توی قرآن ماجراهایی که اتفاق میفته هست؟ یه سواله. انقلاب یه چیز جدید اتفاق افتاده، قرآن 1400 سال پیش نازل شده، آیا چیزای جدید هم تو قرآن هستش؟ جواب این سوال چیه؟ کسی میدونه؟ جوابش بله هستش. توی قرآن همه اطلاعات وجود داره، همه علوم وجود داره. 1400 سال پیش این موقع نسبت به الان میشد گذشته، ما نسبت ما برای اون موقعی میشیم آینده. یعنی یک ماجرایی در آینده میخواد اتفاق بیفته، آیا در گذشته گفته شده؟ آره میشه گفته بشه. نشانش چیه؟ خب این همه آیات در مورد آینده در قرآن هستش گفته میشه. خدا در مورد ظهور صحبت کرده در قرآن، در مورد قیامت صحبت کرده، خب در مورد این مراحل هم قاعدتا صحبت کرده. استدلالای خیلی زیادی داره این بحث. یه بخشش اینجوریه در مورد مصادیق بحث‌های آینده، یه بخش دیگه‌اش به گونه دیگریه ذیل یه موضوعی به اسم تأویل. قرآن ماجرایی رو مطرح میکنه، افراد میتونن شامل اون ماجرا بشن. یک ماجرایی مطرح میشه، شما میتونید شامل حال شما بشه. فقط شما هم نه، اقوام دیگه هم میتونن شامل حالشون بشه. بعضی از موضوعات در قرآن اختصاصی یک ماجراست، بعضی از موضوعات در قرآن نه، عامش. مثلا خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، برید نماز اقامه کنید. خب شما هم برید این کارو بکنید، شما مشمول اون آیه میشید دیگه. شما هم تو قرآن هستید، تو اون آیه هستی. خداوند گفت برید روزه بگیرید، شما میگی من روزه گرفتم، شما هم میشی اون آیه دیگه. یک سری از آیات به این صورت هستش، یک سری از ماجراها به صورت خاصه. مثلا خداوند میفرماید که یک قومی میاد که اینجوریه، پس اون قومه دیگه میشه یک قوم ویژه. در مورد انقلاب ایران هر دوتاش وجود داره. ما هم آیات اختصاصی داریم در مورد انقلاب ایران تو قرآن، خداوند از قومی صحبت میکنه به نظر به قوم ما ربط داره، و همچنین آیاتی که قوم ما شامل اون آیات میشه. سوره صف از هر دوتا حالتش میتونه بهره ببره. حالا تا همیت داشته باشیم، تا حالا در مورد انقلاب بیشتر روایی صحبت شده. ما جا داره این همه، ما یه رشته داریم تو کشور انقلاب اسلامی، آقایونی که تو این رشته هستن بهتره یه تحلیل قرآنی از انقلاب ارائه بدن یا تحلیل روایی. تحلیل روایی کم و بیش داریم، اونم دو سه تا روایت برمی داریم میاریم، میگیم این دو تا مال انقلاب. ماجرای انقلاب در روایات خیلی بیشتر از اون دو سه تا روایتیه که اونجا اشاره میشه. انقلاب باید مبانیش باز بشه، این یه نکته ای. حالا ما توکل بر خدا میکنیم، یه 25 جلسه بکنم در مورد سوره صف صحبت کردیم، میخوایم ببینیم آیا از سوره صف میتونیم یه چنین برداشتی داشته باشیم یا نه. یه نکته دیگه در مورد اینکه چجوری میشه فهمید که یک ماجرا که الان داره اتفاق میفته تو قرآن ذکر شده. نگاه کنید، یک روشش به این صورته. شماها باید نامگذاری رو دقیق تر کنیم. ما یه موقعی میگیم که آمریکا در قرآن ذکر شده یا نه، شما میگه خب واژه آمریکا که در قرآن نیومده که، شما باید مفهوم رو پیدا کنید. آمریکا یعنی چه کسی؟ یعنی چه قومی؟ شما اسمشو بذار قوم، اونا میشه یه قوم. حالا چه قومی؟ اگه شما اون قومو که پیدا بکنید تو قرآن هم ببینی هستش. شما باید ویژگی هاشو پیدا کنید. مثلا الان گناهای جریان داره توی دنیا، ما اسمایی میذاریم روش، خدا اسمای دیگری میذاره روش، ما باید اسم خدایی رو پیدا بکنیم. نگاه کنید قبل از سوره صف سوره ممتحنه هستش. حالا یه بار بشینید در مورد سوره ممتحنه هم صحبت. سوره ممتحنه سوره بسیار مهمیه، چون رهبری این هفته فرمودن دو دقیقه اونو صحبت بکنیم. سوره ممتحنه به انقلاب ما خیلی ربط داره، بسیار به انقلاب ما ربط داره. سوره ممتحنه یه سری سوره هستن به ما خیلی ربط دارن. سوره ممتحنه، سوره صفه، سوره توبه است، سوره مائده است، سوره فتحه، سوره نصره. این سوره ها مال همین الانه، مثلا مال دوره مازه، کاملا به ما ربط داره. مثلا سوره ممتحنه اصلا تو تاریخ در خیلی از زمان ها نمیتونه اتفاق بیفته، یعنی نمیتونه اتفاق بیفته. تو بعضی زمان هایی که حکومت های اسلامی تشکیل بشه میتونه اصلا اتفاق بیفته. که سوره ممتحنه تو اول انقلاب هم یه سری از بزرگان انقلاب سوره ممتحنه رو خیلی بررسی میکردن. یه دلیلش هم همینه، ارتباط خیلی زیاد سوره ممتحنه با تشکیل حکومته، که حالا رهبری چون این هفته فهمودن بحث مهمیه، سوره ممتحنه رو میتونید بخونید. حالا سوره صف جز سوره هایی که خیلی به ما ربط داشته باشه. چرا؟ الان میخوایم واردش بشیم. نگاه کنید ما موضوعی داریم به اسم انقلاب. خود واژه انقلاب واژه دقیقیه، واژه انقلاب برای اتفاقی که تو ایران افتاده واژه دقیقیه. آقایون تو ترجمه این عرب ها تو ترجمه میذارن از ثوره الاسلامیه، از نظر ما غلطه، واژه انقلاب درست تره. ترجمه انقلاب هم انقلابه، از ثوره نیست. از ثوره یک بحث دیگری داره. عرب ها میخوان ترجمه کنن انقلاب اسلامی ایرانو، میگن از ثوره الاسلامیه، درست؟ واژه انقلاب خودش عربی هستن، نیازی به ترجمه نداره. اون عربا میخوان ترجمه کنن، لازم نیست ترجمه کنن، همون بگید انقلاب، چون انقلاب واژه درست تریه برای اتفاقی که تو ایران افتاده، واژه قرآنی تری هم هست برای این اتفاقی که تو کشور ما افتاده. خب ما میخوایم ایران رو پیدا کنیم، اول همین واژه انقلاب رو یه چند دقیقه بررسی میکنیم ببینیم آیا تو ایران واقعا انقلاب اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. انقلاب ریشه‌اش چیه؟ ریشه عربیش ریشه قلب، قلبه، همون قلب. خب قلب یعنی چی؟ خود واژه قلب از نظر مفهومی، حالا ما میگیم زیر و رو شدن و فلان، اینها یه ذره معناش دقیق تر هستش. قلب یعنی یک موضوع تغییرات جدی انجام بشه توش. نگاه کنید شما الان نفس میکشید یا غذا میخورید، غذاتون اینه دیگه، مثلا قرمه سبزی خوردید، این موضوع وقتی میره داخل بدن شما به سمت قلب میره، نگاه کنید خون میشه، میره خون میشه، انرژی میشه، دم و بازدم، یه چیزای دیگه ای میشه، تبدیل به یک موضوع دیگری میشه، ولی همونه، همون چیزی که شما خوردید. قلب شدن یک موضوع یعنی یه چیزی رو دگرگون کردن، ولی همون چیزو دگرگون کردن، همون چیزو دگرگون کردن. مثلا شما یه موقع یه گوشتو میدید به چرخه گوشت، مثلا همون گوشته یه جور دیگه میشه، حالا میاد از اون یه غذای دیگه میسازید، ولی همون گوشته، تغییر جدیتری توش اتفاق افتاده. توی بدن ما هم قلب هم همین وظیفه‌ش همینه، یعنی موضوعی که دگرگون میکنه، یک موضوعی بهش تحویل بدن دگرگون میکنه و تقسیم بهتری انجام میده. یک چیزی وارد قلب میشه با مرحله خروج از قلب یه تفاوتایی خواهد داشت. خب این یه معنای لغوی قلب. انقلاب یعنی چی؟ انقلاب مصدر باب انفعاله از نظر عربی، حالا من مجبورم اینا رو دقیق‌تر صحبت کنم. انفعال از نظر عربی معناش اثرپذیریه. یعنی چی؟ انقلاب به معنی دگرگونی نیست. اصلا واژه‌ای که میگن انقلاب کرد واژه غلطیه، انقلاب انجام دادنی نیست، اصلا انقلاب پذیرفتن یک موضوعیه. انقلاب مثل انفعال، باب انفعال یعنی پذیرفتن، مثل انجماد. یه آبی جامد شد، شما جامدش نگرد، یه چیزی سرمایی به این وارد کردی، این جامد شد، جمود و پذیرو. به این باب میگن تو عربی باب انفعال، پذیرش یک حالت. نگاه کنید، یکی تغییری ایجاد میکنه، یه نفری میپذیره، اونی که میپذیره میشه انقلاب، در اون انقلاب اتفاق افتاد، او پذیرفت. ما توی دعای تحویل سال میگیم یا مقلب القلوب والابصار. خب مقلب از نظر عربی میشه چی؟ یعنی قلب الله القلوب، یعنی خداوند قلوب رو تغییر میده. حالا اگر شما اون تغییر رو بپذیری میشه انقلاب. انقلاب یعنی پذیرفتن این تغییر. خب وقتی میگیم یه جا انقلاب شد، یعنی اینا یه تغییری رو پذیرفتن. انقلاب در هم مکان میتونه اتفاق بیفته، هم در زمان میتونه اتفاق بیفته، هم در افراد میتونه اتفاق بیفته. انقلاب ما در افراد بوده، در واقع انقلاب آدم هاست، انقلابی در آدم ها اتفاق افتاده. نگاه کنید، خداوند یه آیه قرآن داریم میفهمد که یقلب الله اللیل و النهار. یقلب الله، الان شبه، خداوند میگه من این شبو تقلیب میکنم، قلبش میکنم، تغییرش میدم. این شبو تغییر، اگر این شب تغییر رو بپذیره میشه انقلاب شد. اگر این شب تغییر رو بپذیره میشه چی؟ میشه روز. درک کردید؟ اگر این شب تغییر رو بپذیره میشه روز. الان اینجا شبه، روز کجاست؟ اینجا الان شبه دیگه، درسته؟ روز کجاست؟ به سوالای من دقت کنید. الان اینجا شبه، نگاه، اینجا ما تو مکانی هستیم که شب بر اینجا مستولیه، روز اینجا کجاست؟ روزم همینجاست، جلوتر اینجا، چند ساعت دیگه همین مکان میشه چی؟ چه روز. اینکه یک شب یک مکان، این شب در اینجا حکم فرماست، اینکه این تغییر رو بپذیره بشه روز، اسمش میشه انقلاب. اون کسی که تغییر رو ایجاد کرد، قلب ایجاد کرد، تقلیب کرد. اون کسی که پذیرفت، انقلاب شد. اون کسی که بپذیره میشه انقلاب. الان شب این موضوع رو بپذیره میشه انقلاب اتفاق افتاد. توی انقلاب نگاه کن، تغییر مکان نیست. الان شب و روز نسبت به اینجا نظر مکان فرق ندارن که، روزم تو همین مکانه، شبم تو همین مکانه، هم شب تو اینجاست هم روز تو اینجاست. فقط از نظر ماهیت با هم یه تفاوتی میکنن، خورشید هست یا خورشید نیست، پذیرش خورشید یا عدم پذیرش خورشید باعث شب و روز داره میشه، ولی مکانش تغییر نکرد. انقلاب همینه. یک سری آدمها خداوند تغییری به سمتشون میفرسته، اگر اون تغییر رو بپذیرن اونا دچار انقلاب شدن، میتونن نپذیرن. این تغییر برای همه داره فرستاده میشه، خدا فقط برای یه قوم این کارو نمیکنه. پس توی انقلاب یه اتفاقی میفته، آدما عوض میشن. فقط لزوما مسئولین عوض بشن نیست، باید آدما عوض بشن. خب آیا نگاه کنید، مثلا انقلاب شب و روز به صورت اجباریه، همه آدمایی که تو ایرانن الان تو شبن، همه آدما فردا صبح تو روزن. دست خودش نیست که یکی بگه من میخوام تو شب بمونم، یکی بگه من میخوام تو روز بمونم. دست خودش که نیستش که، او یا الان همه با هم تو شبیم، همه با هم فردا میریم تو صبح دیگه، هم با هم داره اتفاق میفته. انقلاب در انسان‌ها اختیاریه. انقلاب اسلامی در مردم ایران اتفاق افتاده، نه در کشور ایران، حواستون باشه. ممکنه فردی در این مکان باشه، انقلاب در او اتفاق نیفتاده باشه. ممکنه یکی در این مکان باشه، انقلاب در او اتفاق افتاده باشه. پس اینجوری نیستش که همه ایرانی‌ها، نه، برای همه ایرانی‌ها تقلیب صورت گرفت، خداوند گفت بیاد عوض بشید، ولی همه نپذیرفتن که اگر بپذیری میشه انقلاب، نپذیری که نمیشه انقلاب که. یکی الان این تغییرات رو نپذیره کلا، خب انقلاب اتفاق نیفتاده برای او. نگید انقلاب شب و روز اجباریه، انقلاب انسان‌ها اختیاریه. انقلاب انسان‌ها اختیاری، انسان‌ها میتونن بپذیرن میتونن نپذیرن یک موضوعی رو. خب میخوایم ببینیم آیا توی ایران این اتفاق افتاده، مفهوم انقلاب اصلا وجود داره توی ایران؟ نگاه کنید تو سوره صف میخواستیم صحبت کنیم، تو سوره صف صحبت از مفهوم انقلاب هست. نگاه کنید مفهوم انقلاب، خداوند تو سوره صف مثلا حداقل چند جا این صحبت رو داره، میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردی. خب پس یعنی قبلش ایمان نیاورده بودی دیگه، چون وقتی ایمان بیاری اول انقلاب میشه اسمش. نگاه الان یه نفری کافره، وقتی مسلمان بشه انقلاب اینجا دیگه. چرا؟ چون این عوض شد، زیر و رو شد، حتی در حد نجسی و پاکی این آدم تغییر میکنه. آدمی که کافره نجسه، آدمی که ایمان بیاره میشه پاک. خب پس انقلابش اینقدر زیاده. حتی نگاه تو سوره صف صحبت از تغییراته، حداقل سه گام انسن گام اصلی انقلاب در سوره صف مطرح هستش، هر گامش دو مرحله است، یعنی شش مرحله انقلاب در سوره صف مطرحه. خیلی سوره جذاب و جالبیه سوره صف، یه 25 جلسه صحبت شده، حداقل میگم یه 25 جلسه دیگه هم کار داره، یه ذره این سوره رو بتونیم بیشتر ازش استفاده. ما الان به مرحله رسیدیم که میتونیم یه ذره از سوره ان شاء الله بهره های دقیق تری ببریم، یه مقدار اشرافی به سوره خدا رو چون پیدا کردیم. نگاه کنید سه گام مطرح، سه گام انقلابی مطرح هستش در سوره صف و هر گامش دو مرحله است. اون چیزی که الان ما برداشت کردیم میشه 6 مرحله در اصل، ولی سه گام. گام اول چیه؟ یه انقلابی اتفاق میفته تو سوره صف، تو آیات اولش مطرحه، افرادی که ایمان ندارن ایمان میارن. نگاه یه عده تو سوره صف 0 تا 100، نگاه کنید سوره صف میخواد یه کاری کنه، یه قوم از 0 برسه به 100. یه سوره اینجوریه، یه سوره جامعه، یه سوره حساب انگار، یه سوره محوریه. میگه که آدم‌هایی خب ایمان ندارن، میگه که ایمان آوردن، خودش میشه یه مرحله دیگه انقلابه. بعد میگه ایمان آوردن کافی نیست، میگه اینا شدن بنیان مرسوس. نکنی گام اول خودش دو مرحله است، یک ایمان آوردن یک قوم، دوم بنیان مرسوس شدنشون. نکنید آدم‌ها الان توی کشور کجا رو مثال بزنیم، مثلا ترکیه، ایمان یه دی آوردن ولی بنیان مرسوس نشدن. نگاه ایمان آوردن ولی بنیان مرسوس نشدن. فی سبیل الله قتال نمیکنن. آیات آیه 3 بود، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوس. یه گروهی هستن. ما نگاه کنیم قبل انقلاب مؤمن بودیم ولی بنیان مرسوس نبودیم، هر کی می اومد یه لگدی به ما میزد میرفتش. ما قبل انقلاب مؤمن بودیم ولی مؤمنی که قوم باشیم نبودیم. ما قبل انقلاب قوم حساب نمی شدیم. اینو بدونید، واژه قرآنی ما قوم نبود، واژه قرآنی ما قبیله. ما یک کشور بودیم، یک گروه بودیم، یک جماعت هم نبودیم. اسم واژه قرآنی ما جمع هم نبود، واژه قرآن ما می شد قبائل، می سیر قبائلی بودیم، شهرها می شد حالت قبیله. واژه قرآنی ما قبل انقلاب می شد در از قبائل، قبائلی که ایمان آورده بودن. ما با انقلاب تبدیل به یک قوم شدیم. یکی از واژه های قرآنی ما قومه، اینو بدونید. همه کشورها قوم نیستن الان، اینو بدونید. آمریکا حالت قوم داره، آمریکا حالت قوم داره، بعضی کشورها حالت قوم دارن، اروپایی اغلب قوم نیستن، اونا افراد متفرقه هستند که اعتقادات مختلف دارن. بعضی کشورهایی که یک پارچگی دارن اونا حالت قوم دارن، اون حالت قوم میشه قوم. حالا قوم میتونه منفی باشه یا مثبت باشه. ما الان قطعا یه قوم هستیم، یه قوم، یعنی قیام کردیم بر اساس یک موضوع قائم شدیم، ما یه قومی هستیم الان. حالا قوممون میتونه لله باشه یا میتونه قومی که لشیطان باشه، فهم نمیکنم، ولی ما الان یه قومیم. آمریکا یه قومه، بعضی عرب ها بعضی هاشون قومن، حالت قوم گرفتن به خودشون، یه اتحادی بینشون هست، یه قیامی دارن، یه محوری دارن، محور حالا عربیت گذاشتن واسه، هر چیزی گذاشتن واسه، یه قومه، هر چیزی خیلی اسلامی نیست اون قومه، ولی خب یه قوم شدن برای خودشون، یه جماعتی شدن. نگاه کنید توی ایران این اتفاق افتاد، آدمهای خوب متفرق با همدیگه شدن یه صف، شدن یه بنیان مرسوس. پس این تو کشور ما الان اتفاق افتاده. نگاه ما الان اینجا هستیم، توی سوره صف صحبت از اینجور آدم هاست، یه آدم هایی که یه بنیان مرسوس میان، یعنی قوم میشن، تازه یه قوم قوی میشن. خدا اینا رو دوست داره، یه خدا اینا رو دوست داره، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، یه اینا یه بنیان، یه ساختمونن. همین امروز ایران شما دقت می‌کردید، یه تعبیر ایران همین بنیان مرصوصه، تعبیر همین راهبربانی که شما دیدید. شاید دیدید همه کشور نبود، میگم حالا اصلا 10 میلیون بود، هر چند نفر بود، اینا حالت قوم دیگه گرفتن، به خودشون یه صف شدن، یه حرف میزنن، یه شعار میدن، یه چی دارن میگن، یه همه حرفا نزدیک به هم هستش، این میشه بنیان مرصوص دیگه، این میشه بنیان مرصوص. واژه قرآنی اتفاق امروز یکیش بنیان مرصوص بود، هم اتفاق امروز. خب اینا میشن چی؟ گام اول. اینها میرن با دشمن مبارزه میکنن، چهار جا شکست میکنن، چهار جا پیروز میشه، همینجوری میان جلو. یه گام اول یک انقلاب. پس یه انقلاب میخواد اتفاق، انقلاب اسلامی رو داریم صحبت میکنیم، ما انقلاب مؤمنین داریم صحبت میکنیم، با انقلاب کفار کاری نداریم. اول باید آدماش ایمان بیارن، دوم باید یه صف بشن، وارد یک سبیل بشن، یه صف تشکیل بشن، بشه مثل یه ساختمون، انگار که همه ایران توی خونه است. تعبیر سردار سلیمانی تعبیر خیلی دقیقی هستش که ایران حرم است، دقیق ترش میشه انقلاب ایران حرم است، شاید یه ذره جلوترش میشه انقلاب ایران حرم است. انقلاب درسته، و هم آیه قرآنه، آیه قرآن میشه بنیان مرصوص، اینجا چون بنیان مرصوص اتفاق افتاده. خب این یه گام. گام دومی که در سوره صف اتفاق افتاده چیه؟ از آیه 10 به بعد سوره صف هست، میگه که اینایی که شدن بنیان مرصوص، الان یمن بنیان گام اوله، یمن هنوز وارد گام دوم نشدن نظر ما. ما میخوایم بگیم انقلاب ایران وارد گام دوم شده، و جالب بود مقام از رهبری چند سال بود اصلا بحث گام دوم مطرحه، گفت اصلا ما وارد گام دوم شدیم الان. حالا میگم یعنی چی گام دوم. تو گام دوم این آدمها ایمانیاتشون تغییر جدی میکنه، این آدمها یه ذره عوض میشن. گام دوم خودش دو مرحله داره. مرحله اولش جلسه قبل مطرح کردم، گفتم اون 4-5 جلسه است، یعنی مطرح کردیم اون بحثی که وارد تجارت میشن، یعنی وارد نورالله میشن، وارد برنامه نورالله میشن. مرحله اولشونه که گفتیم خداوند میگه که وارد تجارتی بشید، ایمان به من بیارید، به من خدای برنامه اتمام نورالله است و به رسولی که هدایت آورده، دین حق آورده، یعنی بیاید تو اینجا. این یه گامشه، یه مرحله چه که جلسه قبل ویژگی‌هاشو گفتیم. مرحله دومه، این گام دوم چی میشه؟ اون آیه 13 میشه، و بشر المؤمنین. امروز میخوام اینو صحبت کنم. به نظر من ما تو اینجاییم، دقیقا تو این نقطه قرار دادیم، ما تو مرحله آیه 13 سوره صف باید باشیم، به نظر باید اینجاها باشیم. ما قومی هستیم که بنیان مرصوص شدیم، با بحث نورالله آشنا شدیم، یه مقدار جنبه های نوریه، ما الان معارفی که الان تو ایران وجود داره با وجود نداشته تو تاریخ های، اینو بدونید اونقدر نبوده. الان معارفی که وجود داره تو جامعه ما خوبه، با اول انقلاب هم قابل مقایسه نیست. الان مردم آگاهیشون خیلی بیشتر از اول انقلابه، علمشون، آگاهیشون، معرفتشون خیلی بیشتره. به نظر من امام رحمت الله علیه اون موقع فهمودن که امت ما با امت با قوم بدر و احد و امت رسول الله امیرالمومنین قابل مقایسه نیست، درست گفتن ایشون. من میخوام بگم الان ما با اول انقلاب ما قابل مقایسه نیست، ما خیلی جلوتریم. میخوام بگم الان خیلی جلوتره قضیه تازه، از نظر معرفتی، ایمانی و رشدی که اتفاق افتاده. من میخوام بگم همین الان خیلی جلوتریم تازه، چه برسه به دوره اون آدمهای عجیب غریب دوره امیرالمومنین که امیرالمومنین همش بهشون داشت داد و بیداد میکردش. قطعا انقلاب ایران لنگه نداره تو تاریخ، ما چنین قومی تا حالا تشکیل نشده تو تاریخ. اینو کسی داره میگه که به تاریخ مسلط ها، توی تاریخ چنین قومی تا حالا تشکیل نشده از زمان حضرت آدم تا الان، چنین قومی با این ویژگی ها. اینا رو من پارسال توی چند تا جلسه تحلیل های کردم تو بچه ها، گفتم چه اتفاقی افتاده تو تاریخ تو این چند هزار سال، ما چنین قومی نداشتیم. اصلا همین اتفاقی که امروز افتاد این بی سابقه است، تو تاریخ زیاد چنین چیزایی دیده نشده. توی ایران یا این اتفاقی که الان مردم یمن رقم زدن، لبنان رقم، اینا مردم از این کارا نمی‌کردن برای خدا طرف وارد بشه و این همه کار بکنه، نه اینا اتفاقات خاصی که افتاده. نگاه، تو گام دوم افراد با جنبه های بالای دین آشنا میشن. ما پدر بزرگامون، قبلیامون دیندار بودن ولی خیلی چیز زیادی از دین بلد نبودن، فقط میگه فقط به صورت کلی عمدتا غیر علمای خاصه گذشته. الان فرق داره، حتی علمای الان ما با خیلی از گذشتگان از نظر من قابل مقایسه نیستن. ما مثلا آیت الله جوادی آمانی اصلا در گذشته در این حد نداشتیم، عالمی در این حد ما نداشتیم زیاد، عالمی در حد آیت الله سبحانی، علمای بزرگی الان داریم نه اصلا در گذشته زیاد نبودن. اینا علمای واقعا بزرگی، خیلی علمشون زیاده، وقتی صحبت میکنن کتابشون رو میخونه. شما آثار آیت الله مصباح رو میخونید، مثلا آیت الله آثار آیت الله مصباح از آثار شهید مطهری قوی تره، حتی به نسبت اول انقلابون گذشتگان که جای خود دارن. اینا خیلی علمای قوی تریه، یه دلیلش امکاناتشونه، ابزاری که الان دستشون هست بیشتره. دلایل دیگری هم باید این وسط باشه. علمایی که الان ایجاد شدن خب علمای قوی هستن، علمای ترازی هستن. ما علامه حسنزاده مثل علامه حسنزاده زیاد نداشتیم در تاریخ. ابن عربی با علامه حسنزاده قابل مقایسه نیست، از نظر من ایشون بالاتره. ما هم ایشون رو میشناسیم هم ایشون رو میشناسیم، ایشون بالاتره. ما بعضی از فلاسفه که همین الان داریم بالاترن از حتی ملا صدر و امثالهم. الان آدمای قدرتری ما داریم تو کشور الانمون که تو حوزه تو دانشگاه پرورش پیدا کردن و آدمهای قوی شده، آدمهای پخته صحبت میکنن، قوی صحبت میکنن. ما این مفاخرمون رو هنوز نشناختیم. مفاخر اینجوری زیاده تو کشور، مثل این آقای فاطمی نیا مرحوم شو. خب ایشون اصلا آدم باسوادی بود، یعنی تفاسیری که الان اصلا نوشته میشه با قبل قابل مقایسه نیست. الان تفاسیر خیلی قوی ترن، از مثلا تفسیر المیزان اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا تفسیر شیخ طوسی. شیخ طوسی مثلا تفسیر شیخ طوسی خیلی آدم بزرگی بوده، ولی تفسیر شیخ طوسی انگوش کوچیکه تفسیر المیزان هم اصلا نمیشه، اما اصلا قابل مقایسه نیست. تفسیر شیخ علامه طباطبایی با تفسیر مجمع البیان اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی اینا قوی ترن، اینا علمای بارستری هستن. خب یه اتفاقی اینجا افتاده، نگاه کنید یه اتفاقی افتاده. چی شده؟ نگاه کنید توی گام دوم آدما با نورالله آشنا میشن، با جنبه‌های بالاتری از دین آشنا میشن، با جنبه‌های بالاتری از دین آشنا میشن. توی مرحله اولش گفتم وارد تجارت میشن، محصول اون تجارت میشه غفران، آدم ها از گناه ها پاک میشن، پاک میشن. ما نگاه کنید همین الان توی ایران دقت کنید، خیلی ما مناسبت داریم که زود پاک میشیم. ما گناه زیاد میکنیم ولی زود هم دچار مغفرت میشیم. حس آدم ها مشخصه دیگه. نگاه کنید شما اربعین داری، خود اربعین از یه جریان، شما مثل دریای نوره، هرچی باشی میری اونجا میای بیرون، پاک در میای بیرون. شما از اون ور نگاه ماه رمضان ها رو داری، ماه محرم ها رو داری، فاطمی ها رو داری. چقدر این مناسبت ها زیاد شده. این مناسبت ها منظور چیه؟ این نور زیاد میشه. قبلا که نیمه شعبان کسی جشن نمیگرفت که، در موقعی مثلا تک و توگ مرحوم کافی پیدا میشه، چهار نفر پیدا میشه و یه نظر توجه میگردن. مثل علایی نبود که یه هوی عظمتی اتفاق بیفته. مثلا چند هزار مراسم در کشور برگزار میشه. خب این سابقه نداره که در تاریخ. خب وقتی مراسم هست شمایی میای پاک میشی دیگه، وقتی مسجد نباشه شما هم نمیتونی اینجا بیای نماز بخونی، تو خونه تو نماز بخونی دیگه، پس الان هست که میتونی بیاید دیگه. بعضیا میگن خب مساجد خلوت شده اینا، من میگم حالا نگاه کنید اونوری نباید رفت جلو، مساجد تعدادش زیاد شده. خب تعدادش زیاد شده، اگه تو یک محل قبلا یه دونه مسجد بود الان وقتی شده 5 تا، خب یه ذره اون چیزام باید در نظر گرفتش. جمعیت مؤمنین قابل توجه هسته، چند میلیون نفر عدد کمی نیست. خب توی آیه 13 چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید تو آیه گام اول یه قومی درست میشه، بنیان مرصوص میشه، مبارزاتی با ظالمین و فاسقین شروع میکنه. تو گام دوم یه اتفاقی که میفته اینا دچار فتح میشن، اینا یک پیروزی درست حسابی به دست میارن، یه پیروزی درست. محصول گام دوم یه پیروزی دندانگیر هستش. حالا من گام سوم هم میگم، بعد برمیگردم گام دوم یه مقدار توضیح بدیم که به نظرمون الان خیلی مرتبط هستش، دوره فتح قریب. تو گام سوم آیه 14 است که اونجا خداوند میفرماید این مؤمنینی که تغییر پیدا کردن بیایید انصار الله بشید. ماجرای انصار الله چیه؟ به کل کره زمین کشیده میشه. نگاه کنید ما توی ایران اگر انقلاب ما طبق الگوی سوره صف بره جلو، اگر طبق این الگو بره جلو، یه اتفاقی میفته. انقلاب اول ایرانه، به نظر ما فتح قریب میره به سمت منطقه خاورمیانه غرب آسیا، حداقلش اسرائیل و مکه و اینجور جاها، مرحله بعد کل کره زمین رو میگیره. من به نظرم این سه مرحله خواهد بود. همه آقایونی که باید بدونم بدونه قضا، به نظر اینجوری هستش: اول تو ایرانه، نه الگوی سوره صف اینه، اول تو ایرانه، اول یعنی توی کشور، هر کشوری که اون بنیان مرصوص رو ایجاد بکنه، نگه اول توی اون کشوره، بعد فتح قریب اتفاق میفته. فتح قریب رو جلسه قبل گفتم به ماجرای اسرائیل ربط داره. وقتی یکی اسرائیل رو بگیره کل خاورمیانه رو گرفته، این حواستون باشه. هر کی هم ایران رو بگیره کل خاورمیانه رو گرفته. نگه الان اگر اسرائیل بتونه ایران رو شکست بده، انگار چیکار کرده؟ این منطقه رو کلا میگیره دیگه. دیگه ما الان عراق رو نمیتونه بگیره چون ما نمیذاریم دیگه. فلان جا نمیتونه ما حالا ما رو بگیره دیگه، همه رو گرفته دیگه. یا اینجا کلش میشه مال اسرائیل. اگر ایران هم اسرائیل رو بگیره چی میشه؟ قاعدتا تمام کشور عربی گرفته. اونا رو این داره نگردشته دیگه. اون بره کنار، اونا میرن کنار. همشون باید برن کنار. یعنی ایران اسرائیل رو بگیره قاعدتا نمیتونه فلانی در فلان کشور بمونه. اونا میره کنار، قطعا اونجا هم انقلاب صورت میگیره. قطعا اونجا انقلاب صورت، سریع همه این کشورها میرن کنار، دومینو اتفاق میفته. به خاطر این بعضی از کشورهای عربی با اسرائیل متحد شدن، چون اگر اسرائیل گرفته بشه اونا هم گرفته میشن، قاعده تبعش هستن، یه تبعی ناخودآگاه هستش، خود به خود تو همه این کشورها انقلاب اتفاق میفته. توی مرحله پس اول انقلاب توی کشور اتفاق میفته، ما میگیم توی ایران اتفاق افتاده. تو مرحله دوم اگر انقلاب ما طبق سوره صف بره جلو، ما کل این منطقه مسلمان میشن، وارد دین حق میشن، مسلمان شیعه میشن وارد دینه. مرحله بعدی انصار الله شروع بشه، کل کره زمین اتفاق میفته. اینا آیات همین ادامه حالا آیاتش رو خواهیم خون. تو کل کره زمین اتفاق، همه کره زمین عوض خواهد شد. اون که امام رحمت الله علیه فرمودن که انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به فرماندهی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف می باشد. اللهم صل علی محمد. که امام این جمله رو فرمودن، یه دورنمای اینجوری تو ذهنشون هستش که ما اینجا شروع میکنیم، این باید تو کل، اگر انقلاب ما کل کره زمین رو نگیره بدونید ما باطل بودیم. اصلا یه قانونه، چون طبق سوره صف پس ما یکی دیگه ایم، ما اشتباهی فکر کردیم سوره صفیم. اگر ما طبق سوره صف بیاییم جلو، انقلاب ما باید کل کره زمین رو باید مسلمان کنه. اگر انقلاب ما به کره زمین صادر نشه، اصل انقلاب ما مشکل داشته، اصل انقلاب ما دچار مشکل بوده. این اصلا باید اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته و از نظر ما این اتفاق میفته. حضرت امام یه جمله‌ای دارن بسیار کلیدی، می‌فرمان که اگر کسی مسئول بشه تو این کشور، لحظه‌ای به پربایی حکومت جهانی حضرت حجت فکر نکنه، او خائنه. او خائنه. اصلا می‌بینی علتش می‌بینی چیه؟ ما اصلا درست شدیم برای این قضیه. ذیل ما نمی‌تونیم ذیل همینجوری خودمون، امیال خودمون، منیت‌های خودمون بریم جلو، که باید طبق فرمان خدا بریم جلو. اگه طبق سوره صف داریم میام جلو، باید به اینجا برسیم. اگر انقلاب ما حق باشه، باید اسرائیل رو بگیره. ما اگر اسرائیل رو شکست ندیم، بدونیم تو حق بودنمون باید شک کنیم. این جملات بمونه برای آیندگان. نه، ما اگر اسرائیل نتونیم شکست، فتح قریب اونجا اتفاق نیفته، ما در حق بودن خودمون باید شک کنیم. نگاه کنید، به خاطر این انقلابی که در دوره امیرالمومنین اتفاق افتاد، اون انقلاب ایدئاله نبوده اصلا. اون بنیان مرصوص اونجا اصلا اتفاق نیفتاد. به خاطر این اونام نتونستن فتح کنن. اونام نتونستن فتح کنن. انقلابی که دوره امیرالمومنین اتفاق افتاد اصلا نتونست این کار رو بکنه. این انقلاب باید بتونه بکنه. اگر این کار رو ما انجام بدیم، انقلاب ما حق. نه، منظور انقلابمون حق بودا، این که یه گروه ایجاد شد و جمع و بنیان مرصوص ایجاد شد، این میشه حق. و الا این جریان حقی حساب نمیشه. برخی از آقایونی که میگن که شما با اسرائیل چی کار دارید، او اصلا نمیدونه قضیه انقلاب چیه. اصلا انقلاب قضیهش به اسرائیل ربط داره، به فتح قریب ربط داره. پروژه انقلاب به نظر من قدسه. پروژه انقلاب اصلا این پروژه انقلاب ایجاد یه حکومتی که مثلا وزیر فلان داشته باشه، وزیر این نبوده. این برای اینکه امورات بگذره این کارو کردن. بحث جمهوری یه چیزه، بحث انقلاب یه چیز دیگه است. انقلاب ایجاد شد کره زمین رو بخواد عوض کنه. به نظر من آن کسی که روز اول اینو شروع کرد هدفش این بارها هم این جملاتو گفته، اون یعنی سوره صف. سوره صف تو گام دوم باید این اتفاق بیفته، تو گام سوم ما آقا الان بیانیه گام دوم دادن، انشالله بعد از اینکه اسرائیل شما شکست دادید بیانیه گام سوم باید بیاد. بعد از اینکه اسرائیل شکست دادید کم کم آقا میره یه بیانیه صادر کردن، حالا کره زمین، حالا باید بریم به سمت کل کره زمین. حالا اون موقع بیانیه به تحلیل ما اینه، مثلا بعد از اون باید این بحث بیاد. اینجا الان پروژه اینه، الان تو این مرحله پروژه به نظر ما فتح قریب هستش که جلسه ها گفتیم به نظر فتح قریب به این ماجرا باید ربط داشته بشه، ولی محدود به اونجا نخواهد شد، محدود به اونجا نخواهد، حتی محدود به اسرائیل نخواهد شد، او گسترش بده. معنی نداره که شیطانو بپرستن در کشورهای دیگه، میدونی اون کسی که صالح باشه معنی نداره. شما یه موقعی میگه آقا تو چیکار داری فلان جا داره چیز میشه، نگونی به ابراهیم علیه السلام ربط داشت یا نداشت، نگون ابراهیم میتونست بگه که به من چه ربطی داره، اونا دارن بت میبرسن من خدا رو میبرسن، ابراهیم میگه من خیلی ربط داره به ماها، خیلی ربط داره که در فلان کشور چرا دارن شرک مشرک هستن، او به ربط باید داشته باشه، مگه میشه بی ربط باشه به ماها؟ توی گام سوم اونجا اونه، گام اول اول یک کشور، گام یه قومی ایجاد میشه، توی مرحله دوم گسترش پیدا میکنه به اطرافش، مرحله سوم کل کره زمین. او بعدش دیگه امام زمان علیه السلام تو اون مراحله که تشریف میارن، نگاهی شما میخواید امام زمان تشریف بیاره باید کار به اینجا بکشونه، باید بره کار تا اینجاها، ما نباید وایسیم امام زمان بیاد این کار رو بکنه، ما باید این کار رو بکنیم تحویل ایشون بدیم، چون دلیل رفتن ایشون همین بود. دقت میکنید دلیل رفتن ایشون همین بود. اینا الان مالا این چند شب در مورد مذهبیات ان شاء الله ما هم سخنرانی کنیم اونجا اینا رو توضیح میدن امام چرا رفتش، ما دقیقاً به همون دلیلی که ایشون رفته میگیم بیاد، یا به خاطر همین رفتش، چون حکومت متوکل و آدمای ملعون و مستنصر و این چیزا بود امام رفت. الان هم همونه دیگه، الان مثلا ترام از متوکل عباسی از مستنصر عباسی مثلا بهتره مگه؟ خب اینا الان هستش دیگه، اما به خاطر اون رفتش هستن یه دلیلش، دوباره میگیم بیا اینو شکست بده، اما مثلا رفت برای همین موضوع، چون قوم باید این کارو بکنه، چون قوم باید این کارو بکنه، اصلا منطقش به این صورت هستش، ما باید این کار قضیه از بخشیش باید گروهی جمع بشن این کارو انجام بدن، زمینه ایجاد بشه که امام علیه السلام تشریف بیارن. اون گام سوم میشه که حالا از جلسات بعد واردش میشیم. اما این بشر المؤمنین چیه؟ اینو یه چند دقیقه صحبت بکنیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و ما قبلا صحبت کردیم آیه 10 میفرماید که خداوند شما رو دعوت به یه تجارتی میکنه، آیه 11 میگه که شما چی کنید، آیه 12 میگه من چی میکنم. به نظر آیه 13 جداست، من قبلا آیه 13 و 12 رو با هم میگردم، به نظرم میاد که جدا باشه، یعنی خداوند اون چیزایی که میده تو آیه 12 گفت من اینا رو میدم، میگه ولی شماها یه چیزای دیگه هم میخواید اخرا تو بونا. به نظر این یه مرحله دیگه است، ادامه اون تجارت نیستش، تبعشه. خداوند فرمود که من به شماها عذاب علیم نجاتتون میدم، هم دچار غفران میکنم هم وارد جنتتون میکنم، وارد فوز عظیمتون میکنم. اینا رو جلسات قبل گفتیم. تو آیه 13 فرمود که و اخرى تحبون، شما هم یه چیزای دیگر هم دوست دارید، یه اونو بهتون میدم، نصر من الله و فتح قریب. روشش چیه؟ و بشر المؤمنین، به این واژه‌ای که میگم دقیقاً روشش بشر المؤمنینه. بشر المؤمنین یعنی چی؟ بحث بشارت که خداوند اینجا میفرماید یعنی این که یه چند دقیقه اینو صحبت کنیم. بشارت به معنی اینه که رفع، به معنی رفع محدودیته برای آدم ها. نگاهی ما بشر هستیم، خداوند یک روزی ما را بشر قرار داد، نگاه خداوند بشرکه یعنی تو را بشر قرار داد، برای تو بشارت، محدودیت هایی را ما برداشت، محدودیت هایی را از ما خداوند برداشت، ما شدیم بشر. نگاهی حیوانات بشر نیستن، ملائکه هم بشر نیستن، ملائکه میتونن البته بشر بشن، ما نوع انسان هستیم، ابعادی داریم، بشر هم هستیم. بشر هستیم ما یعنی این که کمتری محدودیت رو داریم، محدودیت کمی داریم، قید و بندهای زیادی از ما چی شده؟ برداشته شده، به خاطر همین خلقتمون، به خاطر مدل خلقتمون. خداوند وقتی میفرماید که بشر المؤمنین، یعنی که اجعل المؤمنین زل بشاره، یعنی مؤمنین را بشر بودنشون رو باید ارتقا بدی. مؤمنین ما نگاه کنید الان بشریم، ولی بشر ارتقا یافته نیستیم. یعنی چی؟ تا حالا پیامبر رو دیدید؟ ندیدیم که، امام هم که ندیدیم. چی؟ فرض کنید یه پیامبری الان اینجا وایستاده، حضرت موسی علیه السلام، ما هم اینجا وایستادیم، حضرت موسی میگه من بشری هستم مثل شما، ولی حضرت موسی بشر بودنش ماما فرق داره. چرا؟ چون حضرت موسی همزمان داره به تو نگاه میکنه، جای دیگر هم نگاه داره میکنه، بشر بودنش ماما فرق داره. بخاطر این فهمه که انما انا بشرون مثلکم یوحا الی، و یوحا الی خودش خیلی مهمه و وهمیشه، بشری هم که دارم به من وهمیشه. نگاه شما میگه آیت الله بهجت میگه یه سرگردن من بالاتر حد عقل، چرا؟ خب اون داره به شما نگاه میکنه، برزخاتون میتونه ببینه، شما الان برزخاتون رو نمیتونه ببینید. یا همین که اون کار رو داره میگه، یه بس یه بشر بودنش یه تغییر کرده دیگه، محدودیتی ازش برداشته شده. نکنه یه محدودیت دیگه، ما این که برزخ رو ببینیم بالاخره بهتر از اینه که نبینیم. یه وقتی ببینیم، مثل اینکه شما مثلا در مورد حضرت موسی زرآبادی قزوین خیلی چیزا نقل میشه، مثلا داشته میرفته یهو تیولر داشته، خب بالاخره اینکه شما اینجا وایستادید سری برید تو مشهد توی چند ثانیه خیلی برقشه تا برید الا مثلا با ماشین برید، و بالاخره یه رفع محدودیت دیگه، بشریه که محدودیت ازش برداشته شده، محدودیت تردد ازش برداشتن. انبیا بشرهای خاصن، بشر بودن انبیا با ما متفاوته. اصلا یکی از دلایلی که انبیا نازل میشن چیه؟ ارسال میشن مبشرین و منذرین، مبشرن، بشر بودن شما رو میخوان ارتقا بدن، خب محدودیت شما رو بردارن. این که یه نفر الان بمیره ما بهش بگیم دیدار به قیامت، خب این خیلی مثلا محدودیت ما داریم دیگه، خب نمیتونیم مرده رو زنده کنیم. حضرت عیسی یه نفر مرده بود دیگه نمیگه من در دیدار به قیامت، همونجا زندهش میگردش، حالا پاش اب نداره، عمره تموم شد دوباره برات میگردونم دیگه. خب این بشر الان بشره یا ما بشریم؟ اونم بشره، داره این کارو میکنه دیگه. نگاه کن حضرت عیسی بشره، این که مرده رو میتونه زنده بکنه، پس یه بشر مرتفعه، یه بشر روشیافته است. او بشریه که محدودیت این موضوع رو نداره، ما محدودیت این موضوع رو داریم. حالا از جلسه بعد یه زد عمود حضرت عیسی باید صحبت کنیم به خاطر آیه 14. خب حضرت عیسی یهو نگاه میکنه به شما، نگاه میکنه کلن تمام خونتون و داراییتون و همه اموالتون رو میگه چی به چیه، حلال و حرامشو با چشش میدونه تشخیص بده. ما الان یه غذا میخوریم نمیتونیم تشخیص بدیم این غذا حلاله یا حرامه، طیبه یا خبیثه، ما الان نمیتونیم تشخیص بدیم، اون میتونه تشخیص بده. خب بشر بودنش چیه؟ مرتفع شده دیگه. و بشر المؤمنین یعنی این، نه اینکه حالا دو تا خبر خوب بهتون بدم، دو تا خبر خوب، حالا اون که هستش که، اون که چه بشارتی، اون اسمش میشه خبر خوب. خب به شما خبر خوب دادن. بشر المؤمنین یعنی که من محدودیتایی رو از شما برمی‌دارم، حالا شما هم میتونی کار فلانیو بکنی. انبیا خودشون مبشرن، پس بشر مرتفعی هستن که مبشرن. انبیا مبشر هستن یعنی این که خودشون شما رو میخوان نزدیک به خودشون و شبیه خودشون بکنن، اون میشه بشارت. به نظر این بشر المؤمنین اول باید اتفاق بیفته، بعد نصر من الله و فتح قریب. به نظرم میاد اینجوری باید باشه. بعد یعنی این که اون که میفرماید که اخرا تحبونها نصر من الله و فتح قریب، بعد میفهمد و بشر المؤمنین یعنی برای رسیدن به نصر من الله و فتح قریب باید رسول الله شما رو بشر بودنتون رو باید ارتقا بده. ما نیاز داریم یه ذره محدودیتامون کم بشه. به نظر میرسه یک قومی اگر بنیان مرصوص بشه، بعد وارد برنامه نور الله بشه، با بحث نور آشنا بشه، قدم بعدیش اینه. قدم بعدی ما باید الان تو ایران، به نظرم آدمهایی تو ایران باید بروز پیدا کنن که محدودیتاشون کم باشه. به نظرم باید این اتفاق بیفته. تحلیل ما اینه که الان ما باید با آدم‌های مواجه بشیم که محدودیتشون کمه، یعنی توان دارن، قوا دارن. خدا به این مؤمنینه که میگه حالا بیاید انصار الله بشید. او تمام توان نداشته باشیم چجوری میخوایم انصار الله بشیم؟ نه، او باید توان داشته باشی بری انصار الله بشی. به نظر ما به این افراد احتیاج داریم. باید تو ایران چنین آدمایی مثل آیت الله بهجت، مثل علامه حسنزاده، مثل اینجور آدم ها باید ایجاد بشن. ما باید یهو با بزرگانی اینجوری مواجه بشیم. به نظر میرسه خداوند به افراد زیادی عنایت خواهد کرد. این حواستون باشه، به نظر به افراد زیادی عنایت میشه. تحلیل ما اینه که الان توی این هولوش زمانی باید بشیم. دعاها به اجابت به نظر میرسه نزدیکتر بشه. نکنه این که یه نفر الان یه بشری دعا بکنه دعاش مستجاب بشه، خب اون بالاتره از اون بشری که دعا بکنه دعاش مستجاب نشه. بالاخره این یه چیزی داره که اون نداره دیگه، این یه محدودیتی ازش برداشته شده که اون محدودیت داره. این یه جمله میگه میشه، اون دعا بکنه نمیشه، معلومه چه اتفاقی بیفته. میگه حالا بعدم بده چی میدیم، ولی خب این محدودیتش کمتره دیگه. به نظر دوره این موضوعات باید بشه، این موضوعاتی که باعث فتح قریب میشه، باعث میشه که یه فتح اتفاق بیفته، یه گشایش بزرگ. نگاه کنید یه کشور رو بعضی وقتا یه دانشمند تغییر میده. این حواستون باشه، تغییر و تحولات بعضی وقتا با چند نفر اتفاق میفته. مثلا جنگ جهانی دوم کلن زیر سر 10 نفر بود، یعنی اون 10 نفر نبودن جنگ اصلا نمیشد کلن. یا مثلا پیش بردن جنگ، بردن جلوی جنگ، اینا زیر سر چند نفره فقط بعضی وقتا. ما باید خدا بخوایم که بشرهای خاص تو کشورمون ایجاد کنه، یا قوم ما آدمهای خاص پیدا بشه، علمای خاصی پیدا بشن که الان هستن. خداوند به اینها توانهای بیشتری بده، به مقام معظم رهبری خدا توانهای بیشتری بده که داده توانشو بیشتر کنه، توفیقشون رو روز به روز بیشتر کنه. به نظر این مرحله هستش، بشر المؤمنین، این اتفاق میفته. حالا چرا باید این اتفاق بیفته؟ 3 تا سوالم جواب بدیم و زیاد از ذهنتون نکنیم، تو چند دقیقه جواب بدیم. البته یه سوالش اینه، روش این بشر خود رسول الله چجوری این کار انجام میده؟ نگاه کنین، فاعل این بشارت بشر المؤمنین رسول اللهه. رسول اللهی که بشر المؤمن هست کیه؟ تو اون آیه کیا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. رسولیه که هدایت داره، دین حق داره، هدایت و دین حق آورده برای برنامه اتمام نور الله. رسول الله هدایت رو تو جامعه باید زیاد کنه. به نظرم این بشر المؤمنین باید به بحث هدایت و دین حق ربط داشته بشه. هدایت تو جامعه باید زیاد بشه، به نظر باید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون اون کسی قراره بشر بکنه که اینجوری ارسال شده، رسالتش به الهدا و دین الحق. پس این محدودیت شما رو تو این زمینه میاره بالا. یه قضیه دیگه تو بحث برنامه اتمام نوراللهه. رسول الله اومده که نوراللهو تام کنه، پس این بشر المؤمنین به نور ربط داشته باشه، به نورالله. آدمهایی اهل نور میشن، آدمهایی میتونن وارد بیوت نورانی بشن. این که ارتباط ماها خدا رو شکر با بیوت اهل بیت زیاد شده، این خیلی اهمیت داره. این که تو کشور ما زیارت حرم های اهل بیت خیلی زیاد شده، این خیلی مهمه، این خیلی مهم هستش. این کشور ما سالی چند ده میلیون زیارت حرم های اهل بیت اتفاق میفته. مثلا یه همینه توی عید میشه 7-8 میلیون آدم تو مشهدن، چند میلیون توی کربلا. خب خیلی هم مهمه اینقدر آدم ایرانی اونجا باشه. یه همینه ما 10 میلیون فقره زیارت، همه کشور رو هم دیگه جمع کنیم 15 میلیون فقره زیارت داره اتفاق میفته. ما با بیوت اهل بیت داریم مواجه میشیم. به نظر میرسه قضیه میره جلوتر، ما باید با خود اهل بیت مواجه بشیم، کم کم با نور اهل بیت علیهم السلام باید بیشتر مواجه بشیم. آدما راه داده میشن به نور. تو سوره آیت الکرسی میخونیم چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ما این که میریم مشهد میشه الی النور. اگه وارد بیت امام رضا بشیم میشه فنور. این بشر المؤمنین به نظر میرسه یعنی آدمهایی درون نور، آدمهای اهل بیتی. نگاه این آدمهای اهل بیتی، نه اهل حرم، اهل بیت. آدم هایی باید ایجاد بشن اهل بیت باشن، درون بیت باشن. این به نظر باید اتفاق بیفته. روش رسول الله به نظر با بحث هدایته. هدایت باید تو جامعه ما زیاد بشه، جنبه های دینداری ما باید گسترش پیدا کنه. پیشنهاد ما تو این بحث هم یه سال دیگه اینه که ما چیکار بکنیم. حالا پیشنهاد ما بهتون اینه که آقا به بحث های هدایت خیلی بها بدید، به معرفت به نورانی اهل بیت خیلی بها بدیم، قرآن خیلی بها بدیم، بذاره سعی کنیم بیشتر بفهمیم، هدایت بشیم، از همه چی باید سر در بیاریم. دنبال این نباشید که بگی هرچی کمتر بدونی بهتره. نه، هرچی بیشتر بدونی بهتره. چرا؟ جهل که فضیلت نیست. بعضی ها یه حرفایی موقعی تو جامعه باب میکنن، کمتر بدونی راحت تری. این چه حرف احمقانه ایه؟ این چه حرف زشتیه؟ علم جهل که فضیلت نیستش، علم فضیلته. ما هرچی بیشتر بدونیم بهتره. من میگم این طرف میگه که خب بیشتر بدونی ما بیشتر عمل کنیم. خب بیشتر عمل کن. اون که خود علم فضیلته، خود جهل که دیگه فضیلت نیستش که میگه ندونیم بهتره. بهترشو دیگه از کجا آوردی؟ نه، بدونیم بهتره. تو این فضا هم نباشید که حالا ما پیر شدیم دیگه اما گذشته. نه، این فضا نداشته باشید. برنامه جدی علم آموزی داشته باشید. علمتون زیاد کنید. علمتون زیاد کنید. تو جنبه های مختلف سعیتون رو بکنید. الان شما قرآن میخونید باید بیشتر بفهمید. بیشتر بفهمید. قرآن گنجینه رو داره. دنبال نباشید که من که متوجه حتما باید فلانی بیاد بگه. نه، باید الان یه جریان معارفی اتفاق بیفته. به نظر این قسمت الان پررنگه. قسمت هدایت. رسول الله با این قسم، با این ابزار میخواد وارد میدان بشه. دیگه چیکار کنیم؟ یکی از کارهای دیگه که باید بکنیم ها، توی اعمال دینیمون باید حساس تر باشیم. نگاه کنید اونجا فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. الهدى به این هدایت باید خیلی بها بدیم. دوم اون دین حق. شما دین چه میدونید؟ نماز، روزه، فلان. تا میتونید با کیفیت تر انجام بدید. نگاه کنید تا میتونید این کار انجام. رسول الله تو اینا میخواد تحول به نظر ایجاد کنه. به نظر تو اینا با میخواد تحول ایجاد کنه. یه قومی که اینجوری اومدن جلو، حالا تو این قسمت‌ها به نظر یه دگرگونی جدی اتفاق میفته. اگر این بشر المؤمن اتفاق بیفته، به نظر توی جامعه یه علوم زیادی جریان پیدا میکنه. آدم‌های زیادی عالم پیدا میشن تو جامعه. نه یکی، نه دو تا، یه 100 تا، 1000 تا، 2000، همین عالم‌های زیادی چه در حوزه، چه دانشگاه، چه غیر اینا پیدا میشه. به نظر به این دوتا موضوع بها بدید، به هدایت و دین. اعمال عبادی رو با کیفیت انجام بدید. نماز تکراری نشه براتون. نماز رو با کیفیت انجام بدید. دقت کنید توی نماز خوندن. به دینتون بها بدید. به این دوتا بها بدید. اینا بهانه ای باشه دست رسول الله که بگه اینو من ارتقا بدم، اینو من ارتقاش بدم، بیارمش بالاتر. یه سوال ساده دیگر هم جواب بدیم. خب چرا خدا میخواد این کارو بکنه؟ چند تا دلیل داره. یه دلیلش زمین سازی بحث نصر من الله و فتون غریبه. خدا چون میخواد برنامه فتح غریب، باید آدم های تربیت بشه قبلش. نگاه کنید امام خمینی وقتی میخواد انقلاب بکنه باید یارانی داشته باشه، باید قبلش تربیت میشن اینها. بعد باید اون موقع بهشون میفهمن که مثلا شما با کی میخواد انقلاب کنید، میگه اصلا یاران من هنوز توی قنداقه هم، هنوز بزرگ نشده. اینا به موقع خودش بزرگ میشن. نگاه کنید بعد همونجوری بزرگ شدن اومدن جلو. این جریان بشر المؤمنین برای اینکه فتح قریب میخواد اتفاق بیفته. مبارزه با اسرائیل آدمای خودشو میخواد. آدمایی میخواد که باید هدایت داشته باشن، باید به دین حق پایبند باشن و اهل جهاد باشن. ما اینجور بحثا رو الان لازم داریم. یه دلیل دیگه‌اش بحث آمادگی برای ورود به کلاس انصار اللهیه. یه دلیل دیگه‌اش بحث اون یدخلون فی دین الله، باید آدمایی باشن که افراد مختلف تو دنیا وارد دین شدن بتونن از اینا از هدایت بهره داشته باشن، برن بگن. اون روزا همه خواهیم دید کره جنوبی چیه خواهد شد. من کاملا چشم روشنه به اینجور موضوعات. ما اون روز خواهیم دید این کشورها این اتفاق توشون میفته. حالا بشه کی بره به اینا یه چی یاد بده؟ به اینا کی باید چی کارشون کنیم؟ چین ماشاءالله چند میلیارده، اونا رو چجوری بریم؟ باید آدمهای زیادی باید تربیت بشن. هدایت باید تو جامعهمون زیاد باشه. باید هدایت تو جامعه زیاد باشه. آدم‌ها باید زیاد باشن. 1090 2090 کمه. باید تعداد آدمایی که معارفشون باشه باید زیاد باشه. به نظر یه بخشش همینه. خب تا همین جالب باشه. این شد بحث انقلاب از نظر ما. اگر انقلاب حق باشه، اول مردم مؤمن ایجاد میشه، بعدن اینا تبدیل به بنیان مرسوس میشن. تو گام این گام اولش، تو مرحله سوم این افراد با برنامه نورالله آشنا میشن، با جنبه های بالای دین آشنا میشن. گام چهارم اینها بشر المؤمنین میشن، به بشریت بودنشون ارتقا پیدا میکنه، رفع محدودیت ازشون میشه، یعنی توان پیدا میکنن. گام پنجم و ششم میرن به سمت انصار الله. حالا اونا رو جلسه بعد مطرح میکنیم. انقلاب ما الان تو این مرحله اومده جلو، جنگ اومدیم جلو. ما الان تو گام دوم، تو مرحله دوم میشیم. به نظر میرسه در آستانه فتح قریب، در آستانه فتح قریب انشاءالله اون روز رو همه به زودی ببینیم. ولی این جریان، باز جریان هدایت رو مراقبت کنید، در خودتون سعی کنید تا میتونید معارفتون عمیق کنید، معارف عمیق و قوی، باز سعی کنید تا میتونیم قوی باشیم، مطالبه معارف رو هم بکنیم، از روحانیت، از علما، از اساتیدی که میبینیم و هم مطالبه کنیم. الان مثلا ماه رمضان میشه، فلان روحانی میخواد سخنرانی کنه، باید مطالب موضوع بدیم، یا خود همون فلان چیز بگو. الان ما خیلی وقت هم میاریم، اینقدر موضوع زیاده، باید به اونم برسیم، با یکم برسیم. اگه 50 نفر بگم خب خیلی بهتره دیگه، خب تعداد بیشتری گفته، همه موضوعات گفته میشه. ما باید توی 2-3 سال سعی کنیم معارفمون رو خیلی چیز کنیم، اینو باز نذاریم. 50 سال 60 سال نمیخواد. تو 2-3 سال باید از نظر معارفی تکون اساسی بخوریم. تو 2-3 سال باید این تکونه رو بخونیم ان شاء الله. اون دوستانی که همراهی کردید این مدت، شاید بعد از توی مسجد بیش از 100 جلسه تالا برگزار شده، کلا 250 خورده جلسه تالا برگزار شده توی این 2 سال اخیر. اون دوستانی که خوب همراهی کردن، یه مقدار فکر کنم از نظر معارفی تکونی خوردن، یه مقدار نگاهشون به ماجرای انبیا، به ماجرای اهل بیت، به ماجرای ظهور، به خدا، به قرآن یه تغییراتی کرده. تو 2 سال بس میشه یه تغییراتی اینجوری ایجاد کرد. فکر کن 2 سال بعد این موقع شما باید بگید من تقریبا اغلب چیزا رو یاد گرفتم، تو این مسیر افتادم، تو مسیر هدایت افتادم. ان شاء الله رسول الله دست همه ما رو بگیره. ایام نیمه شعبان هستیم، همه ما رو سربازان قوی و خوبی برای امام زمان علیه السلام تربیت بکنه. همه ما انصار الله بشیم، جز کسانی بشیم که انصار رسول الله بشیم، انصار المهدی بشیم، بتونیم انشالله توی این پروژه نقش کوچکی داشته باشیم. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم.